همین دلیل هم باز به گفته بی بی سی مردم به شکل شمایل آدم ها و اون نحوه ادای کلمات وزن بیشتری میدن گاهی اوقات از اندیشه ها و ایدئولوژی که طرف داره و یا نحوه فکرش. این هم یک واقعیت، اینکه ایشون جوون زیباست و مادره و چند تا بچه داره، نمایش خیلی قشنگی از آوردن بچه های کوچه که هی اونو بغل کنه و نازش بکنه، همه اینا اثرات روانشناسی داره و چیز خیلی خوبیه.
ولی
واقعیت این هست که وقتی که اینا این صحبت ها رو میکنن، شاید بسیاری از بیننده ها که دارن تماشا میکنن شاید توجه نکنن که کاندیدای مورد نظر مثل سناتور مکین در تمام سالهایی که در سنا بوده و در زندگی شخصیش فقط با میلیاردها و کورپوریشن ها در ارتباط بوده و با هر نوع افزایش مالیات برای پردرآمدها مخالفت کرده و با هر کاهش مالیاتی در این رابطه با کورپوریشن ها موافق بوده و در رأی مثبت داده. حالا بگذاریم در سیاست خارجی که به شدت جنگ طلب بوده، همین حالا هم بر طبل جنگ میکوبه و البته دموکرات ها گرچه برای همین چند روزی که بحث این لایحه مطرح بود زندانی در اینترنت آمار ارقامی رو در آورده بودن که مثلا نشون میداد که همین آقای رانی رادنی فرانک فکر میکنن این رئیس کمیته مالی مجلس نمایندگان که خیلی کار کرد که این لایحه به تصویب برسه، در آورده بودن که اون از کورپوریشن ها چقدر پول گرفته و دیگران چقدر پول گرفتن و گرچه سران و بزرگان هر دو حزب رابطه های خوبی با کورپوریشن ها دارن، ولی واقعیت این است که در کارنامه دو تا حزب شما نگاه بکنید معمولا کارهای عمون منفعه و خونه های مسکونی سوبسیدی و کمک به کم درآمد ها در دولت های دموکرات معمولا بالا بوده و وقتی که جمهوری خواهان به قدرت رسیدن اونها قطع شده.
بله کاملا.
ولی این که اگر جو بایدن از این طبقات پایین نشون میده و در کوریوگرافیش هم که فیلم کرده بودن خونه‌ای که درش بزرگ شده اونو نشون میدادن، واقعیت این است که بله نشون داده که خیلی آدم میلیون ها دلار نیست و زندگی متوسطی داره و به قول خودش زندگی راحت و قشنگی داره و در این حال هم با قطع رابطه با مردم نداره. ولی همین جو بایدن مکین رو متهم کرد در مناظره که مکین از مردم بریده است و در ارتباط با مردم نیست.
بله.
در رابطه با سیاست خارجی این خانم تکرار کرد حرفی رو که سناتور مکین میزنه و اون همینه که ما باید در عراق پیروز بشیم. با همه روحیه نظامیگری معتقد بر این هست که ما باید پیروز بشیم، در حالی که تقریبا کمتر تحلیلگر آمریکایی غیر آمریکایی هست که نگه که حمله به عراق مثل دست کردن به لانه زنبورها بوده و یک حرکت یه نیروی قابل توجهی به عناصر تروریست و افراطی داد و فجایعی که بعدها شاهد بودیم. همین حالا همین در عید فطر فکر کنید که دو تا مسجد شیعه ها اونجا بمب منفجر کردن و شما از خودتون میپرسید که این آدم منفجر کننده هم مشخصا مطمئنن از گروه ماویست یا مارکسیست فلان مملکت نیومده، حتما از گروه سنی هاست و حتما مسلمونه و اونجا هم که داره بمب منفجر میکنه مسجده و اون آدم هم برای نماز عید فطر رفتن که مشترک هم سنی های عید نماز عید فطر میکنن هم اونها نماز عید فطر میکنن، ولی به خودش اجازه میده که بره اونجا و به خودش بمب ببنده، هم خودشو بکشه و هم هر چقدر که تونست از اون آدم ها زن و بچه آدم های معمولی رو که اونجا پادگان نیست مسجده اونها رو بکشه. خب این اتفاق رو همه جهان شاهد بودند. و همه میدونن که برخورد با این جناها بیگمان، حتی جنرال های آمریکایی گفتن انتظار این که ما در اونجا از را با راه حل نظامی بتونیم بر اینها پیروز بشیم نیست. به همین دلیل هم در این چند ماه گذشته که میگن آرام شده، با پولهای گزافی که به سران قبایل سنی دادن، اونها را از حمایت از اون تروریستا منصرف کردن، بهشون اسلحه دادن، حقوق مرتب به اونها میدن. به همین دلیل هم در دو سه هفته گذشته شاهد بودیم که تعدادی از اونها به وسیله همون تروریستا کشته شدن، یعنی همون سنیانی که از امریکایی‌ها پول میگیرن و اسلحه به دست گرفتن که با اونها بجنگن، اونها هم ترور شدن و این بساط همچنان ادامه داره. و راه حلی که فقط از راه گلوله بیاد بیرون و بوم بیاد بیرون، در این مشکل اونجا وجود نداره. ولی ایشون البته این مسئله رو همچنان تکرار کرد و نشون داد که البته خودش شاید هم ادعا نداره که صاحب نظر هست، ولی همون دکترین مکین رو باور داره و معتقده که باید همون اعمال بشه. و همین مسئله است که نگرانی ها رو به شدت بالا میبره و نشون میده که وقتی دانگیم باید از راه حل نظامی ما در اونجا پیروز بشیم، معنیش این هست که ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که کی قراره از اونجا بیایم بیرون، چون این پیروزی نظامی هیچ حساب کتابی نداره. به همین دلیل ما ممکنه همچنان که گفته بود در سخنرانی های چند ماه پیش، ممکنه 25 سال، 30 سال، 40 سال، 100 سال هم طول بکشه در اونجا بمونیم، همچنان که در کره جنوبی 28,000 تا 30,000 نیروی آمریکایی در اونجا 40-50 سال هستن. خب هیچ اشکالی هم نمی‌بینیم در اونجا، همون کار رو در عراق میکنیم. منطقه یادمون نره که در کره جنوبی نه نفت هست، نه چیز دیگه، نه خلیج فارس، ولی در عراق که کشوری است که دومین بعد از عربستان سعودی دومین مالک یا مالک دومین بزرگترین منابع هیدروکربن جهانه، این رو هم همه میدونیم. و این معنی بسیار ترسناکی به وجود میاره و اینجا میخوام به اونهایی که دل و دین در عشق آمریکا گذاشتن بگم که حواسشون جمع باشه، اونایی که تبلیغ میکنن که به سناتور مکین رای بدین، بدونن که چی کار دارن میکنن. دنیاشون انقدر محدود نوک دماغی نباشه که اگر این اتفاق بیفته ایشون حمله خواهد کرد به ایران، در نتیجه من به اون چیزی که از دست داده بودم دوباره خواهم رسید. این خوشخیالی ها رو کنار بذارن. اولا که معادلات سیاسی دائم در حال تغییره، تمام رؤسای جمهور گذشته آمریکا بسیاری از وعده های انتخاباتیشون رو کنار گذاشتن. کلینتون بود که بعد از داستان تیانمن اسکوئر پکن جمله معروف رو گفت که اگر من رئیس جمهور بشم در این قصاب های پکن رو حسابشون رو میرسم، اما بهتر رابطه رو با چین پیدا کرد. و یا همین جورج بوش بود که موقعی که اولین بار میخواست انتخاب بشه گفت من یه دیپلماسی متوازنه خواهم داشت، هیچ کاری به خارج از آمریکا نخواهم داشت، هیچ نیروی آمریکایی رو به بیرون از آمریکا نخواهم فرستاد. اینا جملاتی که 60 سال پیش گفته نشده، همین کمتر از 8 سال پیش گفته شده و اگر شخصا یادمون نیست میتونیم که گوگل بکنیم و بفهمیم این نوشته ها وجود داره. البته ما یادمون هست مناظراتی که حتی با خود همین مکین میکرد، معتقد بود که اصلا به هیچ وجه ما نباید در جایی خارج از آمریکا نیرو پیاده بکنیم. و با توجه به تجربه که کلینتون در سومالی پیدا کرده بود، اون جسدهای سربازان آمریکایی رو زمین میکشیدن، در حال این شعارها رو داد، ولی همین آدم بود که بعد از جنگ ویتنام ویتنام دومی درست کرد، در این سطح 160,000 نیروی نظامی، 140,000 نیروی مزدور و فضاها در افغانستان نشون داد که وعده ها میشه به شدت عوض بشه. همچنان که بچه بعد از این همه بدیوی را گفتن به ایران، در همین چند روز گذشته بازم گرچه به خاطر تحبیب قلوب اسرائیل اصرار میکنه که با شخص احمدی نژاد هرگز نباید صحبت کرد و مقابل رقیب رو متهم میکنه که این میخواد با اون بشینه، کسی که گفته اسرائیل یک جسد متعفنه پس باید نباید با این نشست، اما بالاخره پذیرفت که از در لیول های مختلف میشه با ایران بر سر میز مذاکره نشست. البته این هم موقعی نظر براش به وجود اومد که تحول اسرائیل به وجود اومد و خانم لبنی به نخست وزیری رسید که ایشون معتقد است که ما تا حالا در واکنش در برابر ایران بودیم و دیپلماسی ما در گروگان حرکت های احمدی نژاد بوده، ولی از این به بعد باید مستقل حرکت کنیم و ضمناً اگر همونا یه روزی بتونن بعد از مدتی بمب سازن با توانایی های بازدارنده بمب اتمی که ما داریم خطر بر ما حساب نخواهند شد. در این رابطه دیدیم که مکین هم نظرش رو در رابطه عوض کرد، دلشون رو زیاد به این مسئله خوش نکنن و نپذیرن که اون هم به دولتی که به قول خانم مهمداد نیویورک تایمز میگه که این جورج بوش کاری کرده که رونالد ریگان در برابر این تبدیل شده به هانا آرنت فیلسوف معروف، یعنی این یک همچین لجیتیمیسی داره از خودش به جا میذاره و داره میره، دلشون رو به این وضعیت موجود خوش نکنن و بر این باور نباشن. راه حل ایران در حمایت از جناح جنگ طلب آمریکا نیست، بلکه میبایستی با راه حل های داخلی و درونی اونجا متحول بشه و بیگمان راه حل باید بدون خون انجام بگیره و هیچ کس، هیچ ایرانی نباید به خودش حق بده که به خاطر منافع فقط و فقط شخصیش حاضر بشه که نه فقط صدها هزار هموطن بلکه حتی یک هموطن هم از دماغش خون بیاد. این یک واقعیت، امیدوارم همه بهش توجه بکنن. و اما در این مناظره باز مسئله این که مطرح شد همون مسئله که اشاره کردم، اکسپشنالیزم که خانم پیلین گفت و این ریشه تاریخی در این مملکت داره، همچنان که اشاره کردم هزارگرایی و آسمانگرایی و منیفست دستینی اینا واقعیت، اینا چیزهاییست که در کتابها نوشته شده، سرنوشت محتوم، سرنوشت محتوم در 60 سال گذشته رول اساسی بازی کرده به این ترتیب که ما مردم به اصطلاح chosen people هستیم، ما مردم انتخاب شده برگزیده ای از طرف نیروی متعال هستیم و به همین شعار ما هم 3 تا G God, Glory and Gold، با این 3 تا G ما به جلو میریم، از کسی هم معذرت نمیخوایم. رسالت آسمانی ما این هست که هر جا که صلاح دونستیم دخالت بکنیم، هر جا که خواستیم اقدام بکنیم و اگر هم سرخپوستا رو در اینجا همه رو قلقم کردیم از بین بردیم، الان تابلوهای نقاشی موجود در موزه ها رو میتونن همین دوستان ایرانی برن تماشا بکنن که چگونه نشون میده که فرشته ای از بالا حرکت میکنه و سربازان کلاه کابویی به سر گذشته شبیه تدی روزولت اونها سرخپوستا رو فراری دادن و بعدها هم دنبالشون هست و میرن از دشمن رو از سر راهشون بردارن. اکسپشنالیزم یعنی همین که ما تفته جدا بافته هستیم، با همه ملت‌های جهان فرق داریم. البته اینها به شدت تئوریزه شده در آمریکا، کتاب‌ها درباره‌اش نوشته شده، ولی گریز بزنم به قول معروف به صحرای کربلا، یه اکسپشنالیزم هم از طرف آقای احمدی نژاد مطرح میشه. در همین سفرش در جمع ایرانی ها میگه که ملت ایران عزیزترین ملت ایرانه، یعنی ملت‌های جهان عزیزترین ملت‌های جهانه. و باز در جای دیگه میگه ملت ایران باهوش‌ترین ملت‌های جهانه. دو سال پیش هم در جمع ایرانی‌ها گفت که ملت ایران بهترین ملت‌های جهانه، که واقعا من نمی‌فهمم، به خصوص در بیرون از مرزها، به خصوص در که نزدیکی سازمان ملل که 192 عضو داره اونجا، چگونه ممکنه یه نفر به خودش اجازه بده که این حرف رو بزنه بدون اینکه انگ نجات پرستی و شوونیسم و هزارت انگ نامطلوب به اون نچسبه؟ چگونه ما میتونیم به خودمون اجازه بدیم در خانواده ملت ها این ترین ها رو به خودمون ببندیم؟ و جالب هم اینجاست که در توضیح همون که گفته بود ما بهترین ملت جهان هستیم، استدلالش خیلی به قول خودش ساده بود و دو سه تا دلیل میگم چرا. برای اینکه کدوم ملت جهان شما دیدید که وقتی یه نفرشون میمیره هم همون روز که مرده شام غریبان واسش میگیرن، بعد سه روز دیگه سوم واسش میگیرن، سر هفته شب هفت میگیرن، 40 روز که گذشت چله میگیرن، تازه اینا کافی نیست، سر سرن سازگرد میگیرن. کدوم ملت از این کارا میکنه؟
الفرهنگ
مورد بری انا برخدا دیگه در حواشیش نباید حرف بزنیم. برای خانم پیلین در صحبتی در مناظرهش از اکسپشنالیزم حرف زد و اینکه ما معذرت از کسی نمیخوایم، هرچی صلاح دونستیم میکنیم. این تفکر با گفته هایی که قبلا از مکین شنیده شده، حمایت همه جانبش از نیروهای دست راستی و جنگ طلب و نزدیکیش به جناح‌های جنگ طلب، یک تصویر خیلی خطرناک در پیش چشم همه به وجود میاره. از جمله اینکه گفته که من باید در برابر روسیه میستم، که این اگر ما یه خود از کوتاه بینی هامون دست بکشیم میتونیم بفهمیم که این معنی چه بار خطرناکی برای کل جهان از جمله همه ما میتونه داشته باشه. تازه جهان نفس راحت بعد از 50 سال جنگ سرد کشیده و به هیچ وجه من الوجود هیچ اتفاقی و کاری نباید دوباره بیاد به صلاح مخازن و حضیر به صلاح بودجه های و منابع کشورها رو هزینه دفاعی بکنه و هزینه مسابقات تسلیحاتی بکنه، با توجه به اینکه حالا دیگه روسیه اون شوروی به لحاظ اقتصادی اشکال دار نیست، با جمعیت خیلی کم و 140 میلیونی که بازم داره کم میشه، رشد جمعیتش منهای 0.4% داره جمعیتش همچنان کم میشه، ولی درآمد به شدت به سرعت داره میره بالا و برای اولین بار بدهکاری هاشو به کلوپ پاریس و IMF خیلی پیش از زمان موعود پرداخت کرده و ذخایر ارزشش به 470 میلیارد دلار رسونده و بیکاری رو به کمترین رسونده، تورمش زیاد خوب نیست، 10-12% و این کشور خیلی بیش از شوروی 270 میلیونی با بحران‌های اقتصادی آمادگی داره که هم در فضا هم در زمین هم در زیر دریاها به مسابقات تسلیحاتی دست بزنه و این بازی با آتش هیچ کس نباید چنین کار خطرناکی رو بپسنده و
بکار،
مگر بیمارانی که به سادیسم مبتلا هستن و جنگ و خونریزی لذت میبرن.
بله، و برای جهانیان ارزش قائل نیستن.
دیگری که باز مطرح شد مسئله اصرار خانم پیلین به این که ما باید در کار عراق اهمیتش از همه جا بیشتره و کم توجهی به افغانستان، در حالی که جو بایدن به شدت اصرار داشت که ام الفساد در افغانستانه و ما باید به اونجا برسیم، تنها راه حل نظامی هم نیست، باید راه حل های دیگری پیدا کنیم. البته اتهاماتی با هم مبادله کردن که سازمان های هست که به صدات فکسشن می کنن بلافاصله به فاصله، البته چند ساعت بعد از مناظره در اینترنت اومد که این اتهامات که خانم پیلین وارد کرده بود کدوم ها غلط بود، که تعدادی بسیار زیادی از اتهامی که وارد کرده بود با اسنادی که در این سایت آمده بود نشون میداد که فقط و فقط اتهام بوده و غلط بوده و دروغ بوده و ریشه نداشته. مسئله که در این ایرانی ها خیلی مطرحه بحث ایران بود که هر دوتاشون به این مسئله پرداختن. جو بایدن با افتخار گفت که هیچ کس در رزومه من و کارنامه من نگاه کنه میدونه که به اندازه من طرفدار اسرائیل نبوده، که خانم پیلین هم تشکر کرد که بله همینطور هست. و بعد هم من خیلی حواسم جمعه، خانم پیلین اصرار کرد که ما باید حتما مواظب باشیم که این احمدی نژاد هولوکاست دوم رو به وجود نیاره و باید از اسرائیل حمایت همه جانبه بکنیم، که اسرائیلی که پایتختش حتما باید اورشلیم باشه. جالب این حرف رو در جواب سوال کننده که آیا شما به سیستم دو دولت به اصطلاح در اونجا باور دارید یا نه، که جوابش مثبت بود. خیلی جالبه وقتی که جواب مثبته، که یعنی این که من معتقدم قبول دارم که باید یک کشور فلسطین و یک کشور اسرائیل کنار همدیگه مستقل زندگی بکنن، اصرار بر این که پایتخت اسرائیل باید اورشلیم باشه از همین آغاز معلوم میکنه که چگونه این دولت، که این خانم که میگه من سعی خواهم کرد که برای استقرار به صدا سر در اونجا تلاش بکنم، چقدر راست میگه و چقدر صادقه. و جالب اینجاست که به جز این نمایش خیلی غلیظ پوپالیس که شاهد بودیم، این نکته توجه من جلب کرد که اینها هر دو به خصوص خانم پیلین با اصرار شدید از حمایت از اسرائیل، که باید سعی بکنیم که امنیت لازم به اسرائیل داده بشه و بعد از تشکیل دو دولت اونا راحت بتونن زندگی بکنن، کوچکترین اسمی از مردم فلسطین به زبانشون نیامد. من ایرانی هم نباشم و احمدی نژاد هم صد تا مسئله و مشکل داشته باشم، از کره مارس هم اومده باشم، این سوال در من مطرحه. همچنان که در پیشترام گفتم، در دهه 70-80-90 وظیفه هر انسان آزاد اندیش آزاد به اصطلاح آزادی خواه این بود که با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی مخالفت بکنه. حقوق بشر، نژاد سرش نمیشه، مذهب سرش نمیشه، رنگ پوست سرش نمیشه. همچنان که من برای زیمبابوی ها دل میسوزنم، هموطنان خودم جای خود داره، همچنان که در آمریکای لاتین اتفاقاتی که میفته توجه منو جلب میکنه و سمپاتی منو داره، همچنان هم در اونجا شاهد این هستم که اینها هر دو از یک رژیمی دارن حرف میزنن که هنوز هم در اخبار بی بی سی وقتی گوش میکنید و رسانه های آمریکایی میگن که این بخش در اینجا در هبرون مثلا این اتفاقات افتاده، اینجا بخش اشغال شده است. واقعیت این هست که اون سرزمین اشغال شده. حالا نمره هایی که برای اشغالگر میدن در حال این کار انجام میدن که در عراق درگیر هستن و در حال این کار انجام میدن که به حمله روسیه به کردستان و به اوستیا اعتراض بالا بلند دارن. یعنی ما دو تا استاندارد داریم، یکیش استاندارد خودی هاست و یکی استاندارد غیر خودی ها، و این رو به ضرب زور بمب و تانک و موشک این استاندارد هامون رو به اجرا در میاریم. مهم نیست شما چی میگید، از حقوق بشر یکسان حرف میزنید، حقوق بشر ما همینش که هست.
بله کاملا.
خب فکر میکنم که همینجا بحث رو خاتمه بدیم. مثل این که آقای احمد نژاد علاقمنده که ما یک جلسه اختصاصی
برای ایشون بذاریم. بله.
برای این که این بحث ما فکر میکنم یک ساعت و نیم طول کشید، قدر بیشتر و شنوندگان رو بیش از این خسته نکنیم بهتره، به انصاف نزدیکتره.
خواهش میکنم.
دلیل فکر میکنم این بحث سفر ایشون رو به صورت خیلی گسترده در صحبت آتی ادامه بدیم.
حتما حتما. سپاسگزار جناب قلعوی که در این گفتگو شرکت کردید، خسته نباشید و حتما این بحث سفر احمدی نژاد به نیویورک رو در جلسه به سازمان ملل متحد گفتگوی دیگر به طور مشروع با شما برای شنوندگان عزیز توضیح داده خواهد شد. بیش از این مزاحم اوقات شما نمیشیم. تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم شما و شنوندگان رو به دادار یکتا میشکنم. روز و روزگار بر همه شما خوش.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره اخبار روز جهان و در رابطه با ایران، بحران مالی آمریکا و تأثیر آن بر اقتصاد جهان، تصویب طرح بودجه 700 میلیارد دلاری در کنگره آمریکا و نظرات مختلف تحلیلگران درباره تأثیر آن در وضعیت اقتصادی آمریکا، انتخابات آمریکا و نقش کمپانی ها و شرکت های بزرگ یا کورپوریشن ها در آن، حمله و تجاوز آمریکا به افغانستان و عراق که چقدر در این بحران مالی نقش دارد، اشتباهات عظیم آمریکا و نتیجه آن و مشکلات روزافزون، نخوت بیش از حدی که آمریکایی ها به آن دچارند، ورشکستگی کمپانی های بزرگ و حقوق های سرسام‌آور مدیران آنها و افزایش آمار بیکاری، مناظره دو کاندیدای معاونت ریاست جمهوری آمریکا، واقعیت فاجعه بار آسان پسندی افکار عمومی جامعه که چگونه تحت تأثیر تبلیغات سودجویان قرار می گیرد، این که مردم به شکل و شمایل آدم ها و نحوه ادای کلمات وزن بیشتری می دهند تا نحوه فکر و اندیشه، تأثیر خطرناک روحیه نظامیگری مککین و سارا پیلین و تهدید مخالفین به حمله حتی روسیه، سخنان بایدن و پیلین درباره ایران و همینطور نظرات آنها درباره اسرائیل بدون اینکه کلامی از حقوق مردم فلسطین که سرزمینشان اشغال شده است مطرح کرده باشند توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.